سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر همه شما بزرگواران، تبریک عرض میکنم ایام هفته وحدت رو و همینطور میلاد رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله رو و نیز میلاد امام صادق علیه السلام رو از خدای متعال خواهم به همه ما توفیق عنایت بفرماید از رهروان واقعی قرآن و رسول مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. خب بحث جلسه امروز ما مربوط میشه به همچنان بحث نبوت، جلسه پایانی هست از بحث نبوت، چون یه مقدار فاصله زیاد شد. اگر موافق باشید من یه خلاصه ای از چارچوب بحثمون و روند بحث رو عرض کنم و بعد وارد بحث امروز بشم که مربوط میشه به چند گفتار از سوره تفسیر سوره مبارک جمعه. در جلسه اول یه چارچوبی رو خدمتتون عرض کردم که ازش به عنوان چارچوب حرکت یاد کردیم. گفتیم در تفکر اسلامی انسان مسافری هست که در دنیا حضورش موقته و میخواد که زاد و توشه برگیره برای ادامه این حرکت خودش و سفر خودش و هجرت بکنه از دنیا به عقبا. این حرکت عرض کردیم 6 رکن داره: مبدأ، مقصد، متحرک، محرک‌های معرفتی و انگیزشی و همینطور مسیر و مسافت یا زمان و مکان. و خدای متعال که خالق ما انسان‌ها هست لطف کرده و برای هدایت ما انبیاء عظام رو مبعوث کرده. نبی کسی هست که اول جریان بعثت در وجود او اتفاق میفته، او خودش متوجه راه از مبدأ تا مقصد میشه و به عنوان کسی که این مسیر رو به خوبی میداند، اون هم از ناحیه خدای متعال، میاد و میخواد که دست ما رو هم بگیره و ما رو هم در این حرکت هدایت بکنه و راهنمایی بکنه. در جلسات گذشته چه در بحث توحید چه در بحث نبوت مباحثی در این راستا مطرح شد. امروز پایان بخش بحث نبوت رو خواهیم داشت با مباحثی که در تفسیر سوره جمعه آمده. گفتار 4 تا 6 رو یک اشتباهی اتفاق افتاده، عزیزان هم به عنوان موضوع جلسه 5 اعلام کردن که امروز در خدمتتون هستیم و هم موضوع جلسه 16 که در آینده اتفاق میفته. اون بحث در واقع گفتار 4 تا 6 رو بهتره که ما بگذاریم برای جلسه 16، به خاطر اینکه هرچند که بحث گفتار 4، 5، و 6 میتونیم بگیم که مربوط به تعهدات ما در قبال نبوت هم میشه بر اساس اون چه که در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی آمده و من در جلسه گذشته هم اشاره کردم، اما می شود اون رو به بحث جلسه 16 ما که بحث دشمن شناسی و مناسبات جامعه اسلامی با بیگانگان و کفار هست هم ربط بدیم، یعنی این قسمت قابل ارتباط با اون بحث هست. اما برای بحث امروز خودمون گفتار اول، گفتار دوم و گفتار سوم رو مطرح میکنیم. البته اگر فرصت بشه من به اون بحث تعهد در قبال نبوت از گفتار چهارم، پنجم و ششم هم اشاره خواهم کرد، و چون گفتار هفتم و هشتم در بحث‌های آینده ما نیامده، یک اشاره‌ای هم به گفتارهای پایانی سوره جمعه خواهم داشت. سوره جمعه اهمیت زیادی داره. یکی از جنبه‌های اهمیت سوره جمعه، غیر از اینکه حالا محتوای این سوره فوق‌العاده مهم هست، مربوط میشه به اینکه مستحب هست در نمازهای جمعه خونده بشه. اینکه مستحبه که در نمازهای جمعه خونده بشه طبق فرمایش مقام معظم رهبری حفظه الله، نشان دهنده اهمیت این سوره هست، یعنی جزء سوره هایی هست که خدای متعال میخواد که مثل سوره مثلا حمد که چون مهم هست در زندگی ما در همه نمازها واجبه که خونده بشه، سوره جمعه هم معلومه که نقش حیاتی داره. مضامین و محتوایی که در این سوره آمده در حرکت جامعه اسلامی به سوی سعادت، پس این خیلی مهم هست که ما بدانیم که این چه سوره ای هست. و حالا خواهیم گفت که این سوره از سه بخش تشکیل شده و یک مقدمه. در مقدمه این سوره بحث تسبیح همه موجودات برای خدای متعال مطرح شده، و البته تسبیحی که در این سوره آمده از تسبیحات مفصل هست، یعنی در مقایسه با تسبیحی که در دیگر سوره ها آمده، از جمله تسبیحی که در سوره صف آمده بود، چون در سوره صف هم که بعداً حالا انشاءالله اون سوره رو هم در جلسات آینده تفسیرش رو با هم بحث خواهیم کرد اگر خدا توفیق عنایت بفرماید، اونجا هم با این تعبیر شروع شده: سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. و یا در سوره مبارک حشر که پیش از این بعضی از گفتارهای سوره مبارک حشر رو بحث کردیم در همین جلسات خودمون، اونجا هم می‌فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس ببخشید، این که تو همین سوره جمعه هست، اونجا هم خیلی بله تعبیرش این بود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تسبیح خیلی کوتاهه، ولی در سوره مبارک جمعه تسبیح با چهار نام خدای متعال ذکر شده، با چهار صفت برای خدای متعال ذکر شده: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یک الملک، دو القدوس، سه العزیز، چهار الحکیم. که مثلا در سوره صف اونجا فقط دو تا از صفات خدای متعال آمده بود، همون عزیز حکیم بود و هو العزیز الحکیم، ولی اینجا الملک القدوس هم اضافه شده. در واقع فرمودن که این نشان دهنده است برای عظمت الهی رو میخواد بیان بکنه و میخواد که تنفیذ اراده پروردگار در زندگی مردم و همینطور در همه ذرات عالم رو نشون بده، که حالا توضیحاتش خواهد آمد، که در واقع ما باید از این حیث مراقبت بکنیم که در زندگی ما اراده خدا نفوذ داشته باشه، میل ما مطابق میل خدا باشه، اراده ما مطابق اراده خدای متعال باشه. این مقدمه. پس مقدمه این سوره مربوط به تسبیح خدای متعال هست توسط همه موجودات با اوصافی، با چهار وصف برای خدا که حالا در مورد این اوصاف در ادامه صحبت خواهیم کرد، که نشان دهنده تنفیذ اراده پروردگار در زندگی ما خواهد بود. اما غیر از این مقدمه، سه تا محور هم این سوره داره، سه تا موضوع هم در این سوره بحث شده. محور اول محور بعثت پیغمبر هست، یعنی موضوع اولی که در این سوره آمده موضوع بعثت پیغمبر هست که این طی سه آیه بیان شده و ما انشالله در جلسه امروز این سه آیه رو که توی همین گفتار یک و دو و سه آمده یه مقدار با تفصیل بیشتری بحث میکنیم. محور دوم درباره یهودیان هست که اینها اون لطف خدا رو تقریبا میشه بگیم بی پاسخ گذاشتن و اکثریتشون به اون الطافی که خدای متعال به اینها کرد توجه نکردن و ادعاهای باطل خودشون رو مثل برتری نژاد، برتری دین و برتری خودشون بر همه رو این رو بهش هی دامن زدن تا جایی که هیچ حقیقتی رو از هیچ کس اینها قبول نمی کردن، حتی دیگه خود خدا رو هم قبول نداشتن. لذا وقتی که پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث شد، اینها دعوت حضرت رو اجابت نکردن، که در این آیات این بخش دوم، محور دوم با این تعبیر آمده که اینها با اینکه وحی الهی و کتاب الهی متوجه اینها شد، اما اینها حملش نتونستن بکنن، یعنی به تعهداتی که در قبال پیامبرشون حضرت موسی سلام الله علیه و کتابشون تورات باید عمل میکردن، به این تعهدات عمل نکردن. محور سوم و موضوع سومی که در این سوره شریف آمده مربوط به نماز جمعه میشه که آیات پایانی این سوره هست. سه آیه پایانی این سوره مربوط به این بخش میشه. اما قسمت اول که اشاره داشت و بلکه تصریح داشت به تسبیح همه موجودات برای خدای متعال، با استناد به این آیه شریفه که در سوره اسراء در آیه 44 خدای متعال می‌فرماید که و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، حضرت آقا فرمودن که این تسبیح، تسبیح حقیقی و واقعی هست، هرچند که ما نمی‌توانیم به اصطلاح این تسبیح رو توضیح بدیم و فهم دقیق و درستی ازش داشته باشیم، هرچند که برخی از اهل دل مدعی فهم اون شدن، چنان که مثلا مولوی گفته که گر تو را از غیب چشمی باز شد، گر تو را یعنی توی انسان را، اگه یه مقدار مثلا چشمت به عالم غیب باز بشه، گر تو را از غیب چشمی باز شد، جمله ذرات جهان همراز شد، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یعنی اگر از اهل دل بشید متوجه میشید، چنان که برخی از اهل دل هم گفتن که تمام عالم در حال تسبیح خدای متعال هست، هرچند که اینجا اشاره شده که برخی از دانشمندان علوم طبیعی هم گفتن که ما در تحقیقات خودمون به این نتیجه رسیدیم که همه موجودات دارای نطق هستند، حتی گیاهان هم مثلا دارای نطق هستند. اما بعد از تسبیح، اوصافی که برای خدای متعال اینجا آمده، چهار تا وصف هست که در اینجا آمده. در سوره مبارک 8 اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا 15-16 تا صفت آمده بود که بعضی از این اوصافی که اینجا هست هم اونجا بود، ولی چون حالا تبیین اینها تازگی هایی داره، من به شکل مختصر به این چهار تا صفت اشاره میکنم، به خاطر اینکه اینها در زندگی ما تأثیر داره و در لطف خدا نسبت به بندگان با بعثت انبیا تأثیر داره. یعنی این اوصاف خدا هست که باعث میشه خدای متعال لطف داشته باشه به بندگان خودش و انبیا رو برای هدایت بندگان خودش بفرسته. الملک صفت اولی که اینجا برای خدای متعال ذکر شده اینه که خداوند ملک است. ملک هم یعنی مالک امور مردم در تکوین و هم یعنی مالک امور همه موجودات، البته اختصاصی به مردم هم نداره، مالک امور همه موجودات عالم از جمله انسان‌ها در تشریع. او ملک است هم در تکوین هم در تشریع. وقتی که میگیم ملک هست در تکوین یعنی چی؟ یعنی همه موجودات عالم در قبضه قدرت خدای متعال هستند، که اینجا استناد شده به آیه 93 سوره مبارک مریم و بخشی از آیه 67 سوره مبارک زمر، که اولی این هست که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه اون چه که در آسمان ها و زمین هستند اینها بنده خدای متعال هستند، اینها در قبضه پروردگار عالم هستند. یا اینکه ول ارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه، که همه آسمان ها و زمین در قبضه قدرت الهی هستند. این مثلا قوانینی که حاکم بر آفرینش هست، این قوانین رو خدای متعال به وجود آورده و هرگاه هم که بخواد میتونه اجرای اینها رو متوقف بکنه، چنان که راجع به حضرت ابراهیم فرمود که قلنا یا نار کونی برد و سلاما علی ابراهیم. قانون آفرینش اینه که آتش بسوزونه، اما جایی که خدا نمیخواد بسوزونه به آتش میگه دیگر نسوزان، برای ابراهیم آتش نسوزان دیگه، و موارد دیگه که حالا در کتاب مثال زده شده. بنابراین دست خدا بسته نیست. اینکه مقالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگفتن دست خدا بسته هست، نه، خدا متعال فرمود غلت ایدیهم، دست خودشان بسته است، دست خدا بسته نیست. اما غیر از این مالکیت و فرمان روایی تکوینی، مالکیت و فرمان روایی تشریعی هم هست. این به چه معناست؟ این به این معناست که نحوه اداره جامعه هم باید طبق اونچه که خدا فرموده باشه. خدا باید جامعه ما رو اداره بکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی خدا جامعه ما رو اداره بکنه یعنی چی؟ این به دو تا معنا هست. معنای اولش اینه که یعنی قانونی که برای اداره جامعه مورد استفاده قرار میگیره باید قانون الهی باشه، و اگر ما انسان‌ها هم دست به وضع قانون میزنیم، این قانون نباید مغایر با قانون الهی باشه. شرط دومش این هست که کارگزاران حکومت هم باید با معیارها و ضوابط الهی انتخاب بشن. افرادی که اوصاف و شرایطی که خدا گفته رو ندارن، اینها نمیتونن کارگزار حکومت الهی باشن. بعد فرمودن که هم مالک بودن هم ملک بودن، اینها هر دو در ملک هست. از جمله اشاره کردن به سوره مبارک ناس که اونجا هم فرمود قل اعوذ برب الناس ملک الناس، که اینجا میگه ملک الناس یعنی ملک مردم خدا هست. بعد از این یه استفاده کردن که این جالبه، فرمودن که بنابراین وقتی خدای متعال خودش رو ملک مردم میداند، دیگران حق ندارن بگن که ما هم ملک هستیم. یعنی این صفت ملک بودن اختصاص به خدا داره، که این در تفسیر سوره مبارکه 8 هم بود اگه خاطر شریفتون باشه. بنابراین اینکه انسان‌های خودشون رو ملک مینامن، این از نظر قرآن درست نیست، چون این ملک بودن، فرمان روا بودن، پادشاهی، اینها ویژگی اختصاصی خدای متعال هست. از این یک استفاده دیگری هم فرمودن و اون هم اینه که بنابراین ما باید بدانیم که ما برای این آفریده نشدیم که زیر بار یه بشری مثل خودمون بریم، زیر بار سلطه کسی مثل خودمون بریم، و او مالک امر ما باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خدا فرمود من مالک امر شما انسان‌ها هستم. خب پس این کسانی که در جامعه اسلامی میتونن به حکومت برسند، اینها تماماً بندگان خدا محسوب میشن، از طرف خدا دارن قدرت رو به دست میگیرند، یعنی تماماً قوانین و دستورات خدا رعایت میشه و باید تلاش بشه که اینها اوصافی که خدا متعال فرموده کارگزاران حکومت داشته باشن هم داشته باشن. بعد جمله فرمایش حضرت آقا در صفحه 25 این هست که اگر در جامعه خود ما هم ولی فقیه رو ما ولی امور مسلمین میدانیم، این از باب این هست که ولی فقیه بنده خدا هست. و بعد به حدیثی از امام صادق علیه السلام هم اشاره فرمودن که من اسقا الى ناطقن فقط ابده، هر کس که حرف کسی رو گوش بده در واقع او رو عبادت کرده، فقط شانس بیاره که این فرد الهی باشه. فان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، اگر اون گوینده‌ای که شما دارید به حرفش گوش میدید و اطاعت میکنید سخنش رو، این از قول خدا داره حرف میزنه و حرفهای الهی میزنه، شما در حقیقت خدا رو عبادت کردید. اما و ان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس، اما اگر شما به سخن گویندهی گوش میدید که این گوینده داره از زبان ابلیس حرف میزنه، حرف شیطان رو میزنه، اینجا انسان داره عبادت شیطان رو میکنه. لذا فرمودن در صفحه 27 که در اسلام به حاکم جامعه هرگز ملک نگفتند، راعی گفتند، والی گفتند، ولی گفتند، اما ملک نگفتند. ملکیت به وسیله اسلام بر افتاده، پادشاهی به وسیله اسلام بر افتاده و پیغمبر اکرم طبق یک روایتی فرمودن که از همه اسمها مبغوزتر پیش خدا کلمه شاهنشاه است، ملک الملوک. چرا؟ چون که ملک اسم ویژه خدا هست، از اسامی اختصاصی خدا هست. منتها خدای متعال ملکی هست، صاحب اختیار تکوینی و تشریعی هست که قدوس هم هست، یعنی بسیار مقدسه، از همه بدی ها، از همه نقص ها، از همه ضعف ها، از همه عیب ها، ذات مقدس پروردگار منزهه و اون اشکالاتی که در میان انسان های غیر الهی در امر قدرت و فرمان روایی پیش میاد که ممکنه از قدرت سوء استفاده بکنن، خدای متعال علارغم این که ملک هست قدوس است و علارغم این که قدوس است عزیز است و حکیم است. عزیز یعنی چی؟ یعنی غالب غیر مغلوب، یعنی هیچ کسی نمیتواند بر خدا پیروز بشود. این خدا هست که در همه جا پیروز است. و حکیم یعنی چی؟ یعنی اون چی رو که خدا انجام داده و انجام میده با حکمت، با استحکام. حکیم یعنی المتقن الصون، یعنی کسی که وقتی کاری رو انجام داده یا انجام میده مستحکم و محکم انجام میده، نمیشه برش خدشه‌ای وارد کرد. خب این مقدمه بود که خدا رو با چهار وصف معرفی کرد. حالا وارد بحث بعثت میشه، یعنی آیه بعد آیه بعثته که خدای متعال میفرماید که من هستم که پیامبران را مبعوث کرده ام. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در این آیه که آیه دوم سوره مبارک جمعه هست، هم درباره خود بعثت صحبت شده، هم اینکه خدا هست که پیامبر رو مبعوث میکنه، هم نکته سوم اینکه خدا پیامبر رو در چه جامعه ای مبعوث کرده. فی الامیین، در یه جامعه ای که اینها بی فرهنگ بودن، بی سواد بودن. و نکته بعدی این که این پیامبر هم از میان خود اینها بود و بعد هم به وظایف پیامبر اشاره شده. من خلاصه‌شو میگم بعد توضیح میدم. یک، یتلو علیهم آیاته. اولین وظیفه پیغمبر اینه که آیات الهی رو بر مردم تلاوت بکنه. دوم، و یزکیهم، اونها رو تزکیه بکنه. سوم، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بهشون کتاب و حکمت را آموزش بدهد. که حالا کتاب و حکمت چون دوتا هست میشه چهار وظیفه در واقع. و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین، هرچند که اینها تا پیش از بعثت پیامبر در گمراهی آشکاری بودند. خب حالا این چند تا نکته ای رو که عرض کردم توضیح میدیم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله در این کتاب. هو الذی به خدا برمیگرده، یعنی این خدایی که الملک بود، القدوس بود، العزیز بود، الحکیم بود، این خدا حکمتش و عزتش و فرمان رواییش و پاکیش اختزا کرده که پیامبری رو در میان امیها، در میان بی سوادها، در میان بی فرهنگها برانگیزاند. خدای همچین تصمیمی گرفته. خب بعثت یعنی چی؟ بعثت فرمودن یعنی اینکه ناگهان یه اتفاقی بیفته، مثلا ناگهان از خواب بیدار کردن یک فرد. انسانی که خواب شما ناگهان بیدارش میکنید، اون نحوهی که این بیدار میشه، یه هویی بلند میشه، این رو عرب میگه بعث. این که روز قیامت رو هم یوم البعث گفتن در قرآن کریم در سوره روم آیه 56 از قیامت تعبیر به یوم البعث شده، برای اینه که مرده ها از قبرهای خودشون ناگهان بلند میشوند. یعنی نه با تعنی، نه با آرامش، نه، یه هویی بلند میشن، سراسیمه راه میفتن. این میشه بعثت. خب پیغمبر در جامعه جاهلی زندگی میکرد مثل همه مردم، منتها پیغمبر دغدغه هدایت رو داشت که در سوره مبارک زها خدای متعال به الطاف خودش نسبت به پیغمبر اشاره فرموده، میگه علم یجد که یتیما فآوا، آیا تو یتیم نبودی که خدا بهت پناه داد؟ بعد بلا فاصله میفرماید وجدک ضالا فهدا، آیا تو دنبال سرگشته نبودی که خدا تو را هدایت کرد؟ اینجا ضالا رو فرمودن که نباید به معنای گمراهی معنا بکنیم، بلکه این زالن یعنی کسی که در حیرت سرگشته است، دنبال راه میگرده، بعد میگه ما تو رو هدایت کردیم، که این هدایت اشاره داره به همین بعثت، یعنی کسی که دنبال هدف میگرده. تا جبرئیل امین نازل میشه و به حضرت میفرماید اقرا، بخوان. بعد فرمودن دیگه از این لحظه ای که بعثت شروع شده، هر ساعتی که از عمر پیغمبر گذشته، پیغمبر تکامل بیشتری پیدا کرده. لذا پیغمبر از لحظه بعثت مرتب فرمودن که تکامل پیدا کرده و لحظه بعثت اون لحظه ایه که پیغمبر راه رو پیدا کرده. و هرچند پیغمبر تا قبل از بعثت هم انسان خوبی بود و امین بود، جوان مرد بود، به کسی بدی نمی کرد، اهل ظلم نبود، اهل فساد و فحشا و میخارگی نبود، عفیف بود، با طهارت بود، با تقوا بود. همه پیامبر رو با این صفات خوب میشناختن، مخصوصا صفت امین که خب شهره عام خاص بود حضرت. اما راه به اون نشان داده نشده بود. این راه رو که اسلام و دین اسلام تعبیر دیگری از اون راه هست، جبرئیل امین با وحی به پیامبر یاد داد. این شد مبعوث شدن پیغمبر. پیغمبری که در درون مبعوث شده، بیدار شده، راه بهش نشون داده شده، حالا مأمور میشه که بیاد و با رساندن پیام خدا به مردم این بعثت رو در درون مردم و در درون جامعه هم انجام بدهد. خب و این لطف خدا هست بر مؤمنین که اشاره میکنن به سوره آل عمران بخشی از آیه 164 که لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا منت گذاشت بر مؤمنین، نعمت خودش رو یعنی کامل کرد بر مؤمنین وقتی که از خودشون پیغمبری رو مبعوث کرد. خب حالا این امیین رو هم اینجا توضیح دادن که امیین یعنی اینها بی سواد بودن، بی فرهنگ بودن، هرچند که فرمودن این امی بودن به معنای کودن بودن نیست، اینو باید حواسمون باشه، مردم هوشمندی بودن، هرچند بی سواد و بی فرهنگ بودن اما بیهوش نبودن، آدمهای باهوشی بودن، مردمان تیزی بودن و حتی گرفتار استکبار بودن و از غیر خودشون هیچ چیز رو اینها قبول نمی کردن و برای همینه که تو بعضی آیات داره که اگر پیغمبر از میان اقوام دیگر برانگیخته می شد اینا اصلا زیر بار نمی رفتن، یه همچین روحیه تعصب و لجاجتی هم داشتن. خب پیغمبر مبعوث شده و شأن رسول بودن هم داره، یعنی باید اون پیام‌های خدا رو به اینها برسونه. خب اولین رسالتی که پیامبر داره یتلو علیهم آیاته، اینه که آیات الهی رو برای مردم بخونه. رسالت دومش و یزکیهم هست، اینه که اینها رو پاک بکنه از آلودگی‌ها، از غرور، از تعصب، از حق ناپذیری تا اینها آماده پذیرش حق بشن. سوم بحث تعلیم قرآن هست، تعلیم کتاب هست و چهارم بحث حکمت هست. خب اینجا یه نکته رو فرمودن که چرا تزکیه بر تعلیم مقدم شده. فرمودن دلیلش اینه که تا فرد تزکیه نشده باشه، ذهن خودش رو از آلودگی ها، از تعصب و غرور پاک نکرده باشه، آماده پذیرش حق نمیشه. هرچند که در قرآن کریم در یک مورد تعلیم بر تزکیه مقدم شده، منتها اون مورد موردی نیست که اون تعبیر از زبان خدا باشه، بلکه موردی هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داره دعا میکنه برای مردم مکه که خدایا وابعث فیهم رسولا منهم. بعد اونجا تعلیم اومده مقدم شده، گفته یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، یعنی اول تعلیم اومده. پس اونجا تعبیر اونجایی که خود اول تعلیم آمده زمانیه که خدای متعال داره دعای حضرت ابراهیم رو نقل میکنه، ولی در احتمالا اونجوری که در خاطرم هست مورد دیگری که از جانب خدا بحث مطرح میشه همیشه تزکیه بر تعلیم مقدم هست که یک موردش هم همین سوره مبارک جمعه هست. بعد یه مطلب بسیار مهمی رو فرمودن و اون هم این هست که هر مکتبی اگر بخواهد موفق بشود باید چارچوب‌های مفهومی خودش رو داشته باشه، باید از اصطلاحات و واژگان خودش استفاده بکنه. اگر یک مکتب بخواد برای تبیین خودش از اصطلاحات، مفاهیم، چارچوب‌های نظری و واژه‌های فرهنگ‌های دیگه استفاده بکنه، این نمیتونه اصالت خودش رو حفظ بکنه. مثال زدن به واژه مستضعف که اگر به جای واژه مستضعف هر واژه دیگری رو ما قرار بدیم، اون بار مفهومی واژه مستضعف رو نمیتونه منتقل بکنه. چرا؟ چون مستضعفی که در قرآن کریم آمده نه به معنای کارگره، نه به معنای تهیدسته، نه به معنای فقیره، به هیچ کدوم از این معانی نیست. مستضعف قرآن کسیه که اتفاقا ممکنه ثروتمندم باشه یه وقت، یعنی الزاماً مستضعفی که در قرآن آمده به معنای فقیر نیست، ممکنه طرف پولدار باشه. به معنای بی سواد هم نیست، اتفاقا ممکنه خیلی هم با سواد مثلا باشه. مستضعفی که در قرآن آمده یعنی اون گروهی که، اون افرادی که در پنجه قدرتمندان از سوی سلطه‌گران، از سوی قدرتمندان اینا در حالت ضعف نگاه داشته شدند و به ضعف کشیده شدند. بنابراین اگر به جای این ما بگذاریم مثلا طبقه پرولتاریا که در اصطلاح مارکسیستی یعنی طبقه کارگر، کارگران صنعتی که فاقد مثلا مالکیت ابزار تولید بودند، نه، این مساوی واژه مستضعف نیست. پس وقتی در مقابل در بحث قرآن مستضعف مطرح میشه که انبیا آمدن تا مستضعفین رو از دست مستکبرین نجات بدن، ما میبینیم یه زوج مفهومی متضاد ارادی شکل میگیره. در مقابل مستضعف مستکبره، نه اینکه در مقابل مستضعف غنی باشه، نه. به همین خاطر میگیم مستضعف ممکنه که اتفاقا مثلا پولدار هم باشه. اینجا یه بهره برده شده و اون اینه که ما باید سعی بکنیم از واژه‌های دینی، اسلامی و قرآنی خودمون استفاده بکنیم و مراقبت بکنیم که دیگران به هر حال این واژه‌ها رو با یه واژه‌هایی که خالی از اون بُعد معنای قرآنی هست جابجا نکنن. که این در مورد اسلام فرمودن باید مراقبت بکنیم که این به هر حال یه وقت اتفاق نیفته. این یه آسیب شناسی هست که اینجا در گفتار دوم صورت گرفته راجع به مفاهیم و واژه های اسلامی. بعد فرمودن که بعثت پیامبر در یک همچین جامعه ای باعث شد که پیامبر و اسلام با اصطلاحات خودش بحث رو پیش ببره. یعنی چون این جامعه افراد بی فرهنگ بود، جامعه افراد بی سواد بود، چارچوب‌های دانشی اینجا شکل نگرفته بود، اینجا اصطلاحات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از قبل شکل نگرفته بود که اینها بخوان اصطلاحات قرآنی رو با اون اصطلاحات خودشون وردارن و درش تصرف بکنن. نه، این اصطلاحات قرآنی، آیات قرآن کریم در یه جامعه ای نازل شد که این جامعه جامعه بکری بود، در واقع شبیه مثلا یه نوزادی که در تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام تشبیه شده، می‌فرماید نوجوانان مثل پشم‌های رشته نشده هستند. شما وقتی پشم دارید، نخ دارید، می‌خواید یه فرش ببافید، خب اینا رو اونجوری که دوست دارید رنگ میکنید و فرشتون رو طبق نقشه‌ای که دارید میبافید، همه چی راحت و آسونه. اما یه فرشی که بافته شده دیگه، شما اونو بخواید اون تارهایی رو که بافتید، نخهایی رو که بافتید در بیارید دوباره بخواید ببافید، اصلا نمیشه. بشم خیلی کارش سخته. خب پیامبر در یه همچین جامعه مبعوث شده، این جامعه نظام علمی نداره، نظام فرهنگی نداره، نظام سیاسی نداره، اصطلاحات اسلامی اینجا جا افتاد و می‌فرماید خود این مسئله یکی از علل پیشرفت اسلام شد که اسلام با اصطلاحات خودش بدون آمیختگی با فرهنگ‌های دیگر و فلسفه‌های دیگر جا بیفتد. همچین نکته، خیلی نکته ظریفیه که اینجا حضرت آقا مورد توجه قرار دادن. و اینکه پیامبر از میان خود اینها بود، البته نعمتی هم بود بر اینها که اینها سالها بود که پیغمبر رو میشناختن و او رو امین میدونستن و این زمینه میشد که اینها بهانه‌ای نداشته باشن برای اینکه دعوت پیامبر رو قبول نکنن. البته کسانی میگفتن که خب چرا خدا به اصطلاح چطور فرشته ای رو نفرستاده، چطور یه کسی رو فرستاده که مثلا یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، غذا میخوره تو بازارها راه میره، که خب خدای متعال پاسخ داد به اینها که ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. به فرض ما فرشته ای رو هم مبعوث میکردیم، اون فرشته رو باز همین لباس آدم ها رو بعد برش میپوشوندیم، یعنی در قیافه یک انسان بعد اون رو براتون میفرستادیم. خب این نکته‌ای که اینجا بود، تلاوت آیات پس وظیفه اول شد، تزکیه وظیفه دوم، تعلیم کتاب وظیفه سوم، تعلیم حکمت وظیفه چهارم. در صفحه 50 فرمودن که اینها چهار مسئولیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. بعد هم فرمودن که ظاهر قصه اینه که پیامبر این چهار مسئولیت رو به طور مرتب انجام میداده، یعنی هم تلاوت آیات الهی رو بر مردم انجام میداده، که خب این به معنای دعوت اهالی مکه و غیر مکه به سوی خدا بود و اصلا دعوت بدون تلاوت قرآن امکان نداشت. تزکیه به معنای رشد دادن مردمه، و منتها یک رشد دادنی هست که توأم با برکت، توأم با بالندگی. رشد درست رو میگن تزکیه، نه رشد غلط. جایی که رشد به غلط اتفاق بیفته اون رو نمیشه گفت تزکیه. لذا وقتی که انسان هدایت بشه بهش میتونیم بگیم که تزکیه شده، در مسیر الهی قرار بگیره میتونیم بگیم که در مسیر تزکیه قرار گرفته. اینم یه شرطی داره، شرطش شناخت انسان هست. اگه کسی میخواد رشد بکنه باید امکانات و استعدادهای خودش رو بشناسه. چون اصلا رشد یعنی چی؟ رشد مثبت یعنی چی؟ یعنی از قوه به فعل برسیم. مثلا یه بذری رو که میکاریم در زمین، رشد این بذر به اینه که استعداد شکوفا بشه. مثلا یه بذر هندوانه رو میکاریم، رشد این بذر هندوانه به اینه که شکوفه بده، بوته بشه، بزرگ بشه، جوانه بزنه، این هندوانه بده به ما. مثلا انسان هم همینطوره، اگه ما استعداد خودمون رو نشناسیم چطوری میخواییم رشد بکنیم؟ پس شرط اول اینه که ما استعداد خودمون رو بشناسیم. اگر استعداد خودمون رو شناختیم میتونیم که رشد بکنیم. انسانی اگه خودش رو بشناسه، اون وقت خودش رو در اختیار پیامبر و اولیای الهی قرار میده و با هدایت اونها رشد میکنه. که اینجا اشاره میکنن به هنر حضرت امام رحمت الله علیه، که حضرت امام فطرت مردم رو و مخصوصا مردم ایران رو خیلی خوب شناخت و تونست اونها رو هدایت بکنه. مردم ایران هم استعدادهای خودشون رو خوب فهمیدن و به امام تکیه کردن، اعتماد کردن و در مسیر رشد قرار گرفتن. و این یکی از آیات الهی بود که در جامعه ما به نمایش آمد. از خود جزیره العرب هم مثال میزنن، مثلا جناب ابوذر غفاری رو مثال میزنن که این آقای ابوذر که از غفار اومده به مکه یه آدم بیابانگردی بود، اما همین اتصال او با پیامبر، آشنایی او با پیامبر باعث شد که نفس مسیحایی پیامبر در او مؤثر بیفته و در مسیر رشد قرار بگیره. و همینطور بحث تعلیم کتاب و حکمت هم، خب تعلیم کتاب یعنی آموختن قرآن، که خب این رو هم پیامبر انجام میداد، و حکمت هم که عالی ترینه یا یکی از عالی ترین درجات بنده مؤمن هست، اینه که اون کسانی که با خدا آشنا میشن، در راه عبادت خدا تلاش میکنن، اینها از مسیر تقوا به درجه ای از شهود میرسن، به درجه ای از پاکی باطن میرسن که میتونن امور خوب و بد رو از هم تشخیص بدن. و در آیات مختلفی هم به این نکته توجه شده که الذین، مثلا این آیه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسانی در مسیر ما حرکت کردند، قرار گرفتن، مجاهده کردند، ما خودمون راه رو به اینها نشون میدیم. یا اینکه اگر تقوا پیشه کنید خدا به شما فرقان عنایت میکند یا راه خروج از مشکلات رو به شما نشون میده، اینا همه بارقه هایی از حکمت هست. پس کسی که انس با قرآن پیدا میکنه پس از تزکیه، البته یک چنین کسی به مرور امید هست که به این مرحله هم برسه که از حکمت برخوردار بشه. خب در ادامه یه تعبیری آمده در گفتار سوم، البته این تعبیر آمده که فرمود و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. این آیه پاسخ به این سواله که آیا رسول الله صلی الله علیه و آله که مبعوث شد در میان امیین، یعنی فقط پیغمبر اونهاست یا نه پیغمبر انسانهای بعدی هم هست، پیغمبر انسانهای دیگر جوامع هم هست، پیغمبر انسانهایی که در آینده هم میان هست؟ این رایه سه پاسخ داده، میفرماید و آخرین من هم لما یلحقو بهم. این پیامبر درسته که در میان امیین مبعوث شده، ولی پیامبر مخصوص امیین نیست، بلکه پیامبر دیگرانی هم هست که هنوز به آن نظرت نپیوستن. حالا چه دیگرانی که این به شکل‌های مختلف تفسیر شده، چه دیگرانی که اون زمان در مکه نبودن، در مدینه بودن، در یثرب بودن، در یمن بودن، در ایران بودن، در جاهای دیگه بودن، چه دیگرانی که نه هنوز متولد نشدن، تا پایان تاریخ متولد میشن، روی زمین میان، این پیامبر چون پیامبر خاتم هست، پیامبر اونها هم هست. در گفتار سوم این تفسیرهای مختلفی که از و آخرین شده مورد اشاره قرار گرفته و معنی هم نداره که همه اینها باشه، که حالا ما دیگه در این اقوال لزومی نداره که بمانیم. بعد خود حضرت آقا وارد این بحث شدن که اتفاقا وقتی ما تاریخ اسلام رو بررسی میکنیم میبینیم همین آخرین، همین دیگرانی که بعدن زیر پرچم اسلام آمدن، اینها بودن که اسلام رو گسترش دادن. در صفحه 68 اگر ملاحظه بفرمایید تیتر اینه: اهتمام ویژه ایرانی ها به دعوت اسلام. فرمودن که وقتی این آیه نازل شد از رسول خدا پرسیدن که یا رسول الله، اینها چه کسانی هستند که هنوز به ما ملحق نشده اند و بعدن ملحق خواهند شد؟ من دارم عبارتی از صفحه 68 رو براتون میخونم. حضرت دست گذاشتند روی شانه سلمان و گفتند قوم این مرد، یعنی ایرانی ها، چون در میان کسانی که بعداً ملحق به اسلام شدند ایرانی ها بودند که بزرگترین حرکت را در خدمت اسلام کردند. و بعد هم فرمودن که واقعاً هم همینطوره که اسلام برای ما ایرانی ها اصله، نه احساسات ملی گرایی و ناسیونالیستی. آنچه برای ما مهمه و مطرحه اعتقادات ما هست. و فرمودن که اساساً انسانهای الهی همینطورن. به عنوان مثال در ماجرای مربوط به حضرت نوح که پسرش غرق شد و بعد حضرت نوح از خدای متعال خواستن که خدایا خب این پسرم بود، اونجا خدای متعال جواب داد انه لیس من اهلک، انه لیس من اهلک، یعنی این از اهل تو نبود، او با تو هم عقیده نبود. پس چیزی که ما رو با پیامبر وصل میکنه اسلام هست، اسلام بین ما پیوند ایجاد میکنه و خوش به حال ملت بزرگ ایران که اینگونه در زبان رسول مکرم اسلام ازش یاد شده. باز فرمودن در یک روایت دیگری حضرت فرمود که لو کان الدین فی الثریا لنا له رجال من فارس، یا لو کان الایمان فی الثریا، دو تا تعبیر داره، هر دو تا هم سندش ذکر شده در صفحه 70. اگر دین یا ایمان در ستاره ثریا هم باشد، مردمی از فارس به آن خواهند رسید. لذا سلمان با اینکه ایرانی بود، اما حضرت فرمودن که منا اهل البیت. از اون طرف فرمودن که ابولهب با اینکه عموی پیغمبر بود، ولی در قرآن میگه تبت یدا ابی لهب. پس همه مردم روزگار تا آخر دنیا که بعداً به اسلام خواهند گروید، فرمودن مشمول این آیه و آخرین منهم لما یلحقو بهم هستند، تا زمانی که اسلام جهانی بشود ان شاء الله با پشتیبانی خداوند از نیروهای با ایمان و انقلابی که خب خدای متعال عزیز حکیم هست. عزیز یعنی همه جا پیروزی با خدا هست، کسی نمیتونه بر خدا فائق بیاد. و برای ترسیم جریان حق و باطل اشاراتی دارن به آیاتی از سوره مبارک ابراهیم که اونجا بحث شجره طیبه و شجره خبیثه مطرح شده و همینطور کلمه طیبه و کلمه خبیثه، که در واقع این جریان حق جریان همون کلمه طیبه و حیات طیبه و شجره طیبه هست و این همون جریانیه که از ابراهیم سلام الله علیه تا رسول مکرم اسلام برای گسترش اون آمده اند. و لازمش اینه که البته ما متعهد باشیم در قبال رسول مکرم اسلام، و این تعهد ما در قبال پیغمبر هم این هست که به وظایف خودمون عمل بکنیم. یعنی اگر میگیم اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، لازمه این حرف چیه؟ لازمش اینه که از پیامبر اطاعت بکنیم، از دستورات پیامبر اطاعت بکنیم، به پیامبر اقتدا بکنیم. همونطور که تعهد به توحید هم برای ما تعهداتی می آورد. یعنی وقتی کسی خدا رو میپذیره موحد میشه، یعنی چی؟ یعنی یه تعهداتی رو میپذیره. و از این جهت فرمودن که آیات بعدی میخواد به مسلمان‌ها یه درسی بده، که این در گفتار چهارم و پنجم و ششم این آیات بعدی مطرح شده، که این آیه هست که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل اون کسانی که تورات برشون بار شد. بار شد یعنی چی؟ یعنی مکلف شدن که به تورات عمل بکنن. خدای متعال تورات رو برای بنی اسرائیل فرستاد و از اونها خواست که به تورات عمل بکنن. حضرت موسی سلام الله علیه مأمور شد که تورات رو به بنی اسرائیل ابلاغ بکنه و از اونها بخواد که به این تورات عمل بکنید، اما اونها به تورات عمل نکردن. خدای متعال می‌فرماید مسئله کسانی که یه کتابی براشون فرو فرستاده میشه، اما اینها در قبال این کتاب از خودشون تعهد نشون نمیدن. مثل اولاغیه که مثلا بار کتاب برش بذارن. خب یه اولاغی که بار کتاب برش بذارن، این چه فایده؟ بهره ای نداره دیگه. حالا امروز ما راحت تر میتونیم بفهمیم. مثلا شما یه فلشی داری هزاران کتاب درش هست. خب حالا این فلش از این کتاب ها بهره ای نداره، مگر صاحب فلش بیاد این کتاب ها رو مطالعه بکنه و به اینها عمل بکنه. که حالا چون وقت ما تمام شده، این بحثایی که در گفتار 4 و 5 و 6 آمده، انشالله در اون جلسه 16 اگر زنده بودیم خدا توفیقی داد ما اونجا مطرح خواهیم کرد. بخش پایانی این سوره هم که درباره نماز جمعه هست و اینکه وقت بگذارید برای نماز جمعه و در این ساعتی که برای نماز جمعه وقت میگذارید نگران دنیای خودتون نباشید، دنیا اولویتتون نباید باشه. تو این وقتی که برای نماز جمعه هست کار و کسب و شغل و اینها رو تعطیل کنید، برید نماز جمعه. و خدای متعال مذمت میکنه از اون مسلمانانی که وقتی متوجه شدن که کاروان تجاری وارد مدینه شد، پیامبر رو در حال خطبه خوندن رها کردن، یه تعداد اندکی موندن، بقیه رفتن که تا جنس ها تمام نشده برن و خرید خودشون رو انجام بدن. نگران بودن که مبادا اموالی که کاروان آورده، کالاهایی که کاروان آورده به فروش برسه و چیزی گیر اونها نیاد. خب این سوالات کتبی که اینجا مرقوم فرمودید، یکی از عزیزان پرسیدن که با تشکر از استاد محترم، این مطلب و بکر بودن جامعه عرب چگونه قابل جمع است با اینکه اونها گرفتار آداب و رسوم جاهلی بودن؟ ببینید جاهلی میگیم دیگه، چهار صورت تصور میشه اینجا ما داشته باشیم. ما یه علم داریم، اصطلاحاً یه عمل، یه علم به سعادت داریم، به این علم اگر عمل هم بکنیم این جامعه میشه فاضله، جامعه اسلامی میشه، یعنی جامعه‌ای که به سعادت علم دارد و به آن عمل هم میکند. خب جامعه جاهلی چیه؟ جامعه جاهلی جامعه‌ایه که نه به اصطلاح از عمل به سعادت درش خبری هست، نه از علم به سعادت. این میشه جامعه جاهلی، یعنی جامعه‌ای که نابسامان است هم از نظر مادی هم از نظر معنوی. لذا آداب و رسومی که دارن یه آداب و رسوم عالمانه ای نیست، یه آداب و رسوم غریزیه، یه آداب و رسومی که همینجوری متشتت و متفرق و به اصطلاح شرکالود و اینطوریه. بحث اینه که اونجا یک نظامات علمی فرهنگی، یه مکاتب مثلا فلسفی جا افتاده، اینجور چیزایی نبود. لذا وقتی که وحی الهی در یه همچین جامعه آمد، این اومد و ذهن و فکر آدمهای مستعد رو پر کرد. در واقع مقصود اینه. دو تا صورت دیگه اینه که علم به سعادت داشته باشیم ولی عمل نکنیم، این میشود فاسقه در تعبیر قرآن، جامعه فاسقان. صورت چهارم اینه که علم نباشه ولی خیال کنیم که داریم به سعادت عمل میکنیم، این جامعه هم میشه جامعه زاله، یعنی جامعه گمراهان. خب سوال دیگری اینجا مکتوب نشده، اگر کسی شفاهی میخواد سوالی بپرسه من در خدمت هستم، یا میخواید بنویسید سوالتون رو، من دقایقی در خدمتتون هستم. بله اگر سوالی نیست، با توجه به اینکه وقت ما، البته فکر کنم وقت داریم. بله من لحظه فکر کنم اشتباه کردم، تا فکر کنم 5:30 من وقت داریم، من فکر کردم وقت تمام شده. اگر سوالی هست وقت داریم، بفرمایید. بله یعنی 4 نوع جامعه شد، فرمودن آخرین جامعه شد زاله. بله 4 تا شد. اولی جامعه فضیلت محور، جامعه اسلامی فضیلت محور، فاضله، مدینه فاضله به تعبیر حکمای ما، یعنی هم علم به سعادت هست، علم به پیشرفت، پیشرفت دنیوی و اخروی، سعادت دنیوی و اخروی هست، هم عمل می شود به او، که در این آیه ای که ما در قنوت می خوانیم از سوره مبارکه بقره هست دیگه، دعای ما اینه، میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدایا ما رو از خوبی ها برخوردار بفرما هم در دنیا و هم در آخرت. این تعریف سعادته، یعنی سعادت دو بُعد داره، دنیوی و اخروی. این میشه فاضله، این میشه اسلامی. مدل دوم عکسش بفرمایید هست، نه علم به سعادت هست نه عمل به سعادت، اون میشه جاهله. جاهله از جهل به معنای بیسوادی نیست، جاهله یعنی جامعه ای که بیخرده، بیفرهنگه. جاهلیت اولا یعنی اون عرضم به حضور شما، بعضی جاهلیت اولا رو در باره جاهلیت ثانویه به کار میبرن، یعنی همون جاهلیتی که وقتی که اسلام مبعوث شد جامعه درش قرار داشت، اون حالت بیفرهنگی و بیسوادی که این در سوره مبارک احزاب تعبیرش آمده، خطاب به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا تعبیر میکنه که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل عصر جاهلیت اولا شما خودتون رو در معرض نشانها قرار ندید، کارهایی نکنید که، چون برج یعنی چیزی که از دور معلومه، حالت نشاندار پیدا میکنه، فرمودن این کارها رو نکنید. یه کارهایی شما همسر پیامبر هستید، قرن فی بیوت کنه، بشینید تو خونه هاتون. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، ظهور و بروز مشابه ظهور و بروز زنان عصر جاهلی رو نداشته باشید که اونا اگر مثلا همسرشون مثلا ابو سفیان رئیس طایفه بود، هندم میخواست اونم ریاست بکنه. نه، پیامبر ولایت داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه 6 سوره احزاب. و ازواجه امهاتهم، همسران پیامبر مادران مؤمنین هستن، اما ولایت ندارن بر مؤمنین. اگر پیامبر از دنیا بره نمیشود با همسران پیامبر دیگران ازدواج بکنن، اما شما اجازه امر و نهی به جامعه رو ندارید، ولایت ندارید بر جامعه. و بعد اونجا 7 دستور داده دیگه، غیر از این بحث قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، اونجا 5 دستور دیگه هم داد. خب فاضله رو گفتیم، فاسقه رو گفتیم، جاهله رو گفتیم، و زاله. زاله چیه؟ عکس فاسقه هست. در فاسقه میگیم علم هست عمل نیست، در زاله برعکسه، علم نیست ولی طرف مدعی عمله. یعنی میگه که، یعنی خودش خیال میکنه که داره در مسیر سعادت حرکت میکنه. بله، پس این جاهلیت اولا هم فکر کنم که وسط سوالات ما اومد، اونم انشالله که معلوم شده باشه. خیلی خوب، اگر سوالی نیست که از محضرتون من خداحافظی میکنم، براتون آرزوی توفیق میکنم، ایام مبارک باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.